وقت افغانستان، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. با سلام های صمیمانه قادر حبیب در یک ساعت دیگر به همکاری تکنیکی طاهر روشن در خدمت شما عزیزان هستم. با امیدی که روز جمعه خوش را سپری کنین. شنونده عزیز، در برنامه ای ساعت در گزارش ها و مطالب خبری که براتون داریم میشنوین که لوی دریسیز قوای مشترک امریکا دیروز در قندهار با سران قومی ملاقات نموده و درباره اهمیت مبارزه با فساد در افغانستان تاکید نمود. از ادامه عملیات به رهبری سربازان فرانسوی در شرق کابل نیز برتان گزارش داریم. مطالب و گزارش‌های دیگر و پروگرام انتخاب هفته رادیو آزادی در روبه اخیر برنامه این ساعت. اما پیش از همه در سر ساعت قرار داریم خبرهای افغانستان و جهان از خالد مفتون مشنویم.
بیش از 1000 سرباز به رهبری نیروهای فرانسه در ولسوالی سروبی در شرق کابل عملیات را بر ضد طالبان برای انداختند. یک سناتور برجسته امریکایی میگوید واشنگتن در 8 سال گذشته حدود 23 میلیارد دلار را به افغانستان برای صرف رساند که تقریبا 1 میلیارد دلار آن ضایع شده است. استر محکمه پاکستان ظاهرا دوسیه جرمی وزیر دفاع این کشور را دوباره باز کرده و اکنون وی معمول خروج اعلان شده است. بیش از 1000 سرباز به رهبری نیروهای فرانسه در ولسوالی سروبی در شرق افغانستان در شرق کابل عملیات را بر ضد طالبان برانداخته است. مقامات دیروز گفتند در این عملیات 800 سرباز فرانسوی، 200 عسکر آمریکایی و تعداد از سربازان افغان اشتراک کردند. گزارش‌ها می‌رساند در جریان این عملیات تعداد از سربازان آمریکایی زخمی شدند. دره اوزبین در ولسوالی سروبی کابل محل است که در ماه آگست سال 2008 در آن طالبان در یک کمین 10 سرباز فرانسوی را کشتند. یک سناتور برجسته آمریکایی میگوید واشنگتن در 8 سال گذشته حدود 23 میلیارد دلار را در افغانستان به مصرف رسانده که تقریبا 1 میلیارد آن ضایع شده است. سناتور کلر کماس به یک کمیته مجلس سنای آمریکا گفت اکنون که باراک اوباما در فکر فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان است، پول بیشتر نیز در افغانستان مصرف خواهد شد. بنابراین از این پولها باید به صورت درست نظارت شود. به گفته سناتور کلر، آمریکا مقدار زیاد پول را در سکتور برق، سرکسازی و زراعت در افغانستان به مصرف رسانده است. پیتر هالبرگ معاون پیشین فرستاده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گزارش روزنامه نیویورک تایمز را در رد کرده که گویا او میخواست برای برکناری رئیس جمهور آمد کرزه اماده قصر سفید را کسب کند. در گزارش نیویورک تایمز آمده بود آمد کرزه که در آن زمان زیر فشار بود با آگاهی یافتن از این خبر خیلی ناراحت شد. خبرگزاری اسوشیتد پرس برای تایید این خبر با مقامات در قصر رئیس جمهوری در کابل تماس تلفنی برقرار کرد، اما کسی برای آنها در این مورد پاسخ نداد. پیتر گوربرت در یک گفتگوی تلفنی با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت پیشنهاد وای مبنی بر ایجاد یک حکومت موقت به دلیل آن رد شد که کای آیدی فرستاده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان با آن مخالفت داشت. گوربرت گفت ایجاد یک حکومت موقت در زمان برگزاری انتخابات رئیس جمهوری افغانستان پیشنهاد برای جلوگیری از یک بحران سیاسی بود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. استر محکمه پاکستان ظاهرا دوسیه جرمی وزیر دفاع این کشور را دوباره باز کرده و اکنون وی معمول الخروج اعلام شده است. احمد مختار وزیر دفاع پاکستان متهم به فساد اداری است. مختار به یک شبکه تلویزیونی پاکستانی گفت زمانی که وی جهت یک سفر رسمی به سوی چین در حرکت بود، مقامات از ورود وی به طیاره جلوگیری کردند. روز چهارشنبه استر محکمه پاکستان دستور عفو عمومی که در سال 2007 صادر شده بود بی اساس و غیر قانونی خواند. بر اساس این دستور هزاران تن از مقامات عالی رتبه و سیاستمداران پاکستانی که به فساد اداری متهم بودند مورد عفو قرار گرفتند. آصف علی زرداری رئیس جمهور فیلیپ پاکستان نیز یکی از همین مقامات برجسته حکومتی است که دستور عفو وی را استر محکمه غیر قانونی خوانده است. رهبر مخالف حکومت ایران خواستار مجوز برگزاری تظاهرات بر ضد ادعاهایی شده که گویا طرفداران وی تصویر آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در ایران را پالا کردند. صفحه اینترنتی وابسته به میرحسین موسوی گزارش داده که تا اکنون حکومت ایران به این درخواست پاسخ نداده. صفحه اینترنتی کلمه می نویسد به نفع ایران است تا به این درخواست پاسخ مثبت داده شود. گروه های مخالف حکومت ایران اداره به رهبری محمود احمدی نژاد در ایران را متهم می‌کنند که با نشر تصویر ویدیویی فردی که در جریان تظاهرات تصویر خمینی را پاره کردن می‌خواهد حرکت اصلاح طلبان را بدنام سازد. در اثر انفجار یک بم در نزدیکی یک مسجد در شمال غرب پاکستان 4 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی گردیدند. به گفته پلیس پاکستان انفجار زمانی رخ داد که تعداد از پلیس پاکستانی از مسجد استفاده می‌کردند. انفجار در ولسوالی لاور دیر رخ داد، جایی که اول امسال نیروهای پاکستانی عملیات نظامی علیه طالبان را بر راه انداخته بود. در همین حال مقامات امنیتی پاکستان میگویند در یک حمله مشکوک تیاره‌های بدون پیلوت آمریکایی در وزیرستان شمالی حداقل 10 شورشی کشته شدند. مقامات پاکستانی که نخواستند نامشان افشا گردد گفتند این حمله توسط 5 تیاره بدون پیلوت انجام شده است. با گفته آنان این عملیات برخلاف گذشته شدید بود. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما امروز به کوپنهاگن پایتخت دنمارک رسید تا در آخرین روز کنفرانس تغییر هوا شرکت کند. رهبران بیش از 100 کشور در این کنفرانس شرکت کردند. کنفرانس دو هفته‌ای کوپنهاگن بنابر اختلافات بین کشورهای ثروتمند و فقیر به کندی پیش رفته است. ولی بر اساس گزارش‌ها از دنمارک، رهبران و مقامات ارشد کشورهای نیرومند جهان به تهیه مسوده توافقنامه نزدیک شدند که هدف آن جلوگیری از گرمایش زمین است. مقامات میگویند متن این مسوده در حال آماده شدن است و قرار است در اجلاس امروزی رهبران بیش از 100 کشور جهان روی آن بحث کنند. مقامات ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه، هند، اروپا و کشورهای آفریقایی جلسه را ناوقت امشب برگزار کردند تا در آن روی کاهش تولید گازهای مضر به توافق رسند. آژانس خبری روسیه ایترفاکس میگوید مذاکره کنندگان آمریکایی و روسی در مورد یک طرح کلی در مورد موافقتنامه جدید سلاح‌های هسته‌ای به توافق رسیدند. آژانس خبری روسیه ایترفاکس به نقل از منابع دیپلماتیک میگوید طرحی که جایگزین پیمان استراتژیک کاهش سلاح‌های اتمی تهیه گردیده و به زودی اعلام خواهد گردید. پیمان استراتژیک کاهش سلاح‌های اتمی در سال 1991 امضا شده بود و در 5 دسامبر 2009 با پایان رسید. با گفته یک مقام ارشد آمریکایی، رئیس جمهور اوباما امروز در آشه اجلاس کوپنهاگن با دیمیتری مدیدوف رئیس جمهور روسیه در مورد پیمان تازه کاهش سلاح اتمی با هم گفتگو کنند. قبلا گزارش شده بود بعید است که رهبران روسیه و آمریکا در دیدار امروزیشان در این مورد به توافق نهایی رسند. و یک کشتی که عامل 80 نفر و هزاران مواشی بود در سواحل مدیترانه در شمال لبنان غرق شده است. عملیات جستجو و نجات در منطقه جریان دارد. گزارش شده که حداقل 2 تن در این رویداد جان دادند و ده ها تن دیگر هنوز ناپدید هستند. این کشتی که بیرق پاناما روی آن بود شب گذشته در نتیجه طوفان بحری غرق شد. گزارش ها می رساند که حدود 40 سرنشین این کشتی نجات داده شده اند. این کشتی از پاروگوی به قصد بندر تارتوس سوریه در حرکت بود. پایین اخبار از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. ساعت 3:08 بعد از ظهر است. در ادامه برنامه این ساعت از رادیو آزادی در گزارش هایی که برایتان گرد آورده ایم مشنوین که لویدیسیز قوای مشترک آمریکا دیروز در قندهار با سران قومی درباره اهمیت مبارزه با فساد در افغانستان صحبت کرد. بیش از 1100 سرباز به رهبری نیروهای فرانسوی عملیات را علیه طالبان در شرق کابل آغاز کردند. اتحادیه جورنالستان در بغلان برخورد ماموران پلیس و سارنوالی را با خبرنگاران یک تلویزیون خصوصی در کابل محکوم کردند.
از اینکه چرا دولت به رسانه ها احترام قائل نیست یا چرا خودشان قانون را نقض میکنن، بنان نشرات خود در ولایت بغلان برای نیم ساعت به خاطر اعتراض به می حرکت از اونا خاموش میکنیم.
بله، و همچنین یک تعداد از رادیوهای محلی بغلان در اعتراض به این واقعه نشراتشان را به مدت نیم ساعت متوقف کردند. در حالی که گفته می شود پوسته سربازان پلیس در 100 متری آرامگاه گوهرشاد بیگم در هرات قرار دارد، دزدان مسلح توانستند برخی از آثار را از آنجا سرقت کنند.
زیر فشار گرفتن لطیفو و کردن و دروازه را سر از یه واس کردن و متاسفانه می شود 4 تا سنگ دیگه به سرقت بردن.
مطالب و گزارش‌های دیگر هم برای تان داریم و پروگرام انتخاب هفته رادیو آزادی را در ربع اخیر برنامه ای ساعت فراموش نکنید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج کوتاه در سرتاسر افغانستان و روی موج 100.5 FM در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد شنیده میتونین. ساعت 3:10 خوشحال هستیم که در یک ساعت دیگری از برنامه های رادیو آزادی همراهی شما ایزان را با خود داریم. لودریسز قوای مشترک امریکا دیروز در قندهار با سران قومی ملاقات کرد و درباره اهمیت مبارزه با فساد در افغانستان تاکید نمود. در این ملاقات ادمیرال یا امیرالبحر مایک مولن با سران قومی اطمینان داد که امریکا نمیخواهد یک روز بیش از نیاز قوای خود را در افغانستان حفظ کند. سران قومی هم به لودریسز امریکا گفتند از فساد اداری در کشورشان با سوتو آمدند. جزئیات ملاقات لودریسز امریکا با سران قومی در قندهار را سید سمیع باز می‌شنویم.
ادمیرال مایک مولن، لودریسز قوای مشترک امریکا، در ملاقات با 5 تن از سران قومی اظهار داشت که از همین حالا باید نتایج مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان مورد نظر قرار داشته باشد. به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، قندهار برای قوای امریکا به دو دلیل اهمیت دارد. اول اینکه کندهار گهواره تحریک طالبان به حساب می رود و دوم در استراتژی نو نظامی امریکا در افغانستان که طرح جنرال مکریستال عنوان می شود این ولایت جایگاه خاص دارد. ادمیرال مایک مولن در ملاقات با سران قومی در کندهار اطمینان داد که قوای امریکایی بیش از وقت نیاز در افغانستان نخواهند ماند. او افزود امریکا می خواهد به زودترین فرصت ممکن مسئولیت امنیتی افغانستان به قوای امنیتی خود این کشور داده شود. یکی از سران قومی در صحبت با لودریسز قوای مشترک امریکا موجودیت گسترده فساد اداری در افغانستان را تحت تنقید قرار داده و گفت بعد از انتخابات اخیر ریاست جمهوری در افغانستان اعتماد مردم بر حکومت رئیس جمهور کرزی کاسته است. این بزرگ قومی که نامش ذکر نشده بیان کرده است که در انتخابات ریاست جمهوری قبلی از ولسوالی و 2000 نفر در انتخابات سهم گرفته بودند، در حالی که تعداد اشتراک کنندگان در انتخابات کنونی از این ولسوالی نصف شمار قبلی هم نبوده است. لودریسز قوای امریکا تاکید نمود که مبارزه با فساد اداری برای افغانستان اهمیت حیاتی دارد. سران قومی در این ملاقات خواهان بازسازی بند برق کجکی نیز شدند و از امریکا خواستند این بند برق را به سطح 50 سال قبل که تازه اعمار شده بود برساند. ادمیرال مولن در پاسخ به این خواسته ها کدام تعهد نکرد، اما گفت می‌بیند که در این ساحت چی کمک کرده می‌تواند. قبل از این لودریسز قوای امریکا در یک قرارگاه دیگر نظامی در کندهار در صحبت با عساکر امریکایی گفته بود که آنها باید تمام توجه خود را به مردم افغانستان جلب کنند. قمندان لوای امریکا در کندهار دگروال جانتن نیومن که در این ملاقات حاضر بود یادآوری کرد که رابط آنها با مردم محل بهتر شده است و به گفته او اکنون مردم محل با آنها معلومات مثمر می رسانند و راه های پیدا کردن و از بین بردن ماین های کنار سرک را هم آموختند. ادمیرال مایک مولن در صحبت با سربازان امریکایی افزود رمز پیروزی آنها در افغانستان حفظ جان و مال و امنیت مردم ملکی افغانستان می باشد تا آنها بتوانند آزادانه به محلات خود رفت آمد کنند. و افزود قوای امریکایی می توانند از نگاه تکتیکی بر علیه طالبان پیرو شوند، اما اگر تلفات ملکی در عملیات آنها ادامه پیدا کند از نگاه استراتژیک در این جنگ ناکام خواهند شد. در رابطه با کندهار ادمیرال مولن گفت چون خطر هنوز هم از این منطقه به امریکا وجود دارد این ولایت برای امنیت ملی امریکا اهمیت بسزایی دارد.
در رابطه با اظهارات لودریسز قوای مشترک امریکا با سران قومی در قندهار شنیدید و گفت که قندهار یکی از مناطقی است که از اهمیت استراتژیک برخوردار است. در این حال بیش از 1000 سرباز بین المللی که به رهبری نیروهای فرانسوی قرار دارند در شرق کابل عملیات را علیه طالبان برا انداختند و در این عملیات در کنار نیروهای بین المللی سربازان افغان هم سهم دارند. ساعت قبل در تماس تلفنی از خبرنگار رادیو آزادی در ولایت کاپیسا که با ولسوالی سروبی کابل هم مرز است در ارتباط با این عملیات پرسیدم که مقامات افغان چی میگویند.
این عملیات عمدتاً در ساحات عضوین منطقه ولسوالی سروبی از اواخر روز گذشته به این طرف جریان داره و به گفته مقامات پلیس در ولسوالی سروبی مرکز یا تمرکز این عملیات در منطقه قلعه کلان ولسوالی سروبی است که از ساحات عضوین میشه و در ترکیبی نیروهایی که در عملیات سهم دارن حدود 11 صد از نیروهای بین‌المللی اشتراک دارن که 800 از این مربوط به نیروهای فرانسوی میشه و 200 از این نیروها مربوط به امریکایی ها هستن و باقی در ترکیب این عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی تعداد زیادی از نیروهای پلیس و اردوی ملی افغان هم شامل هستن و یک تن از مسئولین کماندانی امنیه ولسوالی سروبی که از افشای نامش خودداری کرد اما گفت که عملیات در ساحات مناطق مختلفی ساحات هنوز جریان داره و این عملیات شامل بمباران هم بوده که مخالفین مسلح دولت در ساحات سرحدی ولایت لغمان متواری شدن و وضعیت تقریبا آرام آرام رو به خشونت ها یا به اصطلاح عملیات نظامی گرم تا حد زیاد فروکش کرده اما عملیات کماکان جریان داره. تعدادی از کسایی که در بخش مسائل نظامی و امنیتی تجربه دارن اونا هم به این باور هستن که به این مناطقی که عملیات دال حاضر جریان داره از مناطق مهم و کلیدی است که مناطق ساحات کوهستانی که سلسله با هم مرتبط است با مناطق ساحاتی از ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا و ساحات مربوط به نزدیکی در شمال کابل که از نقاطی است که بیشتر عمدتاً محل تجمع مخالفین مسلح دولت است و این عملیات به گمان اغلب به دلیل زیر اندازی شده که بتونه جلوگیری بکنه از گسترش فعالیت مخالفین مسلح دولت البته با استفاده از اراضی که در ساحه کلیدی از وجود داره.
گزارش خبرنگار رادیو آزادی بود که در ارتباط به عملیات نیروهای بین المللی به رهبری نیروهای فرانسوی در منطقه اوزبین ولسوالی سروبی کابل گزارش میداد. در اوزبین منطقه است که در آن ده عسکر فرانسوی در سال 2008 در یک کمینه طالبان کشته شدند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
سلام، ما را از رادیو آزادی مشنوین. خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان را در این ساعت از برنامه‌های رادیو آزادی با خود داریم. شنونده عزیز، در روبه اخیر برنامه این ساعت پروگرام هفتوار انتخاب هفته رادیو آزادی را براتون داریم و همچنان در گزارش‌هایی که براتون داریم سر می‌زنیم به خیمه‌های کسانی که در ولایت فاریاب در زیر خیمه ها زندگی میکنند و در از مشکلات زمستان شکایت های دارند و با مشکلات زیادی در سردی زمستان روبرو هستند. مطالب و گزارش های دیگری هم براتون داریم که در ادامه برنامه خدمتتان معرفی و تقدیم خواهیم نمود. اتحادیه آزاد ژورنالیستان در ولایت بغلان برخورد ماموران پلیس و سارنوالی را با خبرنگاران یک تلویزیون خصوصی در کابل محکوم کردند. عصر روز چهارشنبه پلیس وارد محوطه تلویزیون نورین در کابل شده یکی از گردانندگان این برنامه را به اتهام اهانت به مقامات با خود بردند که ساعت بعد رها گردید. از سوی دیگر تعدادی از رادیوهای محلی بغلان نیز در اعتراض به این واقعه نشراتشان را به مدت نیم ساعت متوقف کردند. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی از بغلان گزارش می‌دهد.
اتحادیه آزاد ژورنالیستان در ولایت بغلان در نشست ویژه بروز پنجشنبه برخورد پلیس و سارنوالی با کارمندان تلویزیون نورین در کابل را محکوم و در حین زمان چهار رادیوی محلی در این ولایت نیز به رسم اعتراض نشراتشان را برای نیم ساعت متوقف کردند.
من عبدالرحمن شیرزاد، مسئول رادیوی ادیب. به خاطر از اینکه مقامات دولتی و یک تعداد قدرتمندا حرکت ناشایسته و عمل ناشایسته را که در مقابل تلویزیون نورین در کابل انجام دادند، ارتباط از این که چرا دولت به رسانه ها احترام قائل نیست یا چرا خودشان قانون نقض میکنن، بنان نشرات خود در ولایت بغلان برای نیم ساعت به خاطر اعتراض به می حرکت از اونها خاموش میکنیم.
من شیر محمد جهش هستم، مسئول رادیوی محلی آرزو در شهر بلخمری. به اعتراض به این که هجوم برد پلیس به اداره تلویزیون نورین در شهر کابل و این یک اقدام بود که خارج از چوکات قانون صورت گرفته بود، چون میتونست که ارگان های قضایی بود یا پلیس بود اونا مراجعه میکردن به کمیسیون تخطی از رسانه ها و مطالبه میکردن اما حق را که بالای از تلویزیون داشتن. بنان ما با اعتراض بر امی مسئله برای نیم ساعت نشرات چهار رادیوی محلی را که کل رادیوهای آزاد در ولایت بغلان تشکیل میتن نشرات متوقف ساختیم.
دکتر خلیل نرمگوی رئیس اتحادیه آزاد ژورنالیستان این ولایت گفت حمله بر تلویزیون نورین و بازداشت یک خبرنگار آن به چنین شیوه کار خلاف قانون بود و اگر چنین قانون شکنی های از سوی مجریان قانون تکرار شود دیگر دیگر جای برای آزادی بیان باقی نمیماند و افزود
اعمال ضد قانون و ضد دموکراسی ژاندارم و پلیس وزارت داخله و سرمالی بر حلیم تلویزیون نورین و بازداشت آقای نصور نادری که میشه واقعیت را و قایق جامعه را علیه مافیای زمین و علیه کسانی که در رشوت و اختلاس و سوء استفاده دستشان ملوث است انعکاس میداد. ما این را تقبیه میکنیم و تمام اعضای ژورنالیستان آزاد ولایت بغلان با نشست امروزی خود از دولت و حکومت تقاضای جدی داریم که اگر با واقعیت ماده 34 قانون اساسی افغانستان را سوگند خوردن به قرآن عظیمشان که ما در اول پیاده میکنیم با استادگی کنن و مجرمینش پیدا و با پای عدالت برسونن، دقیقه استاد بهتر است که ماده 34 سرش خط بطلان بکشن.
عصر روز چهارشنبه پلیس و سارانوالی داخل محوطه تلویزیون نورین در شهر کابل شدند و با خشونت نصوح نادری گرداننده برنامه انتقادی سلام سرزمین من را با خود بردند. این گرداننده که بیشتر مواجه به اتهامات اهانت به شخصیت ها بود به اساس گزارش ها ساعت بعد از بازداشت دوباره رها شده است. رادیو آزادی
ساعت 3:21 بعد از ظهر به وقت کابل است. در حالی که گفتم شاید پوسته سربازان پلیس در 100 متری آرامگاه گوهرشاد بیگم قرار دارد، دزدان مسلح توانستند 4 کتیبه سنگی دوره تیموریان از مقبره این شاعر معروف و برجسته در تاریخ افغانستان را با خود ببرند. در این حال مقامات پلیس گفتند که در ارتباط به این قضیه 2 تن از محافظان این آرامگاه را بازداشت کردند. رشتین قادری خبرنگار رادیو آزادی از هرات گزارش می‌دهد.
دزدان مسلح با حمله بر یک مکان تاریخی هرات 4 قطعه سنگ تاریخی را دزدیدند. مقامات محلی هرات با ابراز نگرانی میگویند این رویداد نیمه های شب گذشته در آرامگاه گوهرشاد بیگم شاعر مشهور فارسی زبان صورت گرفته است. آرامگاه گوهرشاد بیگم در جوار مناره های مصلای هرات موقعیت دارد که بناهای تاریخی آن از قدامت چند صد ساله برخوردار است. نعمت الله سروری رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات با ابراز نگرانی از نیروهای پلیس خواست تا تدابیر شدید امنیتی را در مناطق باستانی هرات انجام دهند. وی در گفتگو با رادیو آزادی اظهار داشت 15 فرد مسلح در حالی که پوسته امنیتی در 100 متری آرامگاه گوهرشاد بیگم قرار دارد این کتیبه ها را با خود بردند. آقای سروری در ادامه گفت با آنکه این سنگ ها نهایت سنگین بودند، قاچاقچیان در فضای امن این کتیبه ها را به آسانی انتقال دادند.
یعنی حوالی نیمه شب دیشب تعدادی از افراد مسلح آمده بودند دیوار طرف غرب خود آرامگاه گوهرشاد سوراخ کنند، از اونجا نتونستن، بعد از اون 2 نفر شباش زیر فشار گرفتن، لاتیکوب هم کردن و دروازه رو سر از یه واس کردن و متاسفانه میشه 4 تا سنگ دیگه به سرخط بردن. کتیبه هایی که به خط کوفی از عصر دوران تیموری نوشته شده بوده، اینا خود سنگا به اطراف منارها نصب بوده و اینا به مرور زمان کنده شده، اینا را آورده بودن داخل آرامگاه گوهرشاد. کتیبه های تاریخی بوده دیگه.
در همین حال اکرام الدین یاور قماندان پلیس در زون غرب افغانستان به رادیو آزادی گفت به اتهام این قضیه پلیس 2 تن از محافظین این آرامگاه تاریخی را بازداشت کردند و از آنها تحقیقات دارند تا چه کسانی در این سرقه دست داشتند. این چندین بار است که آثار باستانی هرات از سوی قاچاقچیان و سارقین به سرقت برده می شود. مسئولین اداره اطلاعات و فرهنگ هرات می گویند اگرچه در گذشته مقامات وزارت داخله افغانستان به خاطر حفظ و مراقبت از آثار باستانی کشور از ایجاد قطعه ویژه امنیتی خبر داده بودند، اما مقامات در ولایت هرات می گویند تا کنون این وعده عملی نشده است. در گذشته نیز مسئولین آبدات تاریخی ولایت هرات ابراز نگرانی کرده بودند که 70% از آبده های تاریخی ولایت هرات در مرکز و روستاهای این ولایت در معرض نابودی قرار دارند. آنها میگویند اگر مسئولین در قسمت حفظ و نگهداشت این آبده های تاریخی توجه جدی نکنند، هرات از لیست میراث های فرهنگی یونسکو باز خواهد ماند. از سوی دیگر ولایت هرات با داشتن آبده های تاریخی چند صد ساله توجه قاچاقچیان آثار باستانی را به خود جلب کرد. مقامات امنیتی نیز در هرات تایید کردند که این آثار باستانی به وسیله قاچاقبران به کشورهای همسایه به خصوص ایران انتقال داده می شود. رشدین قادری، رادیوی آزادی، هرات.
از سرقت 4 کتیبه سنگی باستانی از مقبره گوهرشاد بیگم در هرات شنیدید. ملکه گوهرشاد بیگم همسر سلطان شاهرخ تیموری است که در تاریخ یکی از زنان نیکوکار خوانده شده و از آثارها و بناهای خیریه و مسجد جامع مدرسه و خانقاه نامدار هرات است.
برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. خوشحال هستیم که همراهی شما ایزان را از رادیو آزادی با خود داریم. ده ها خانواده بیجا شده در ولایت فاریاب زمستان را در زیر خیمه ها با مشکلات زیادی سپری می کنند. این خانواده ها در آغاز بهار امسال در نتیجه لغزش زمین خانه های خود را از دست داده بودند. در همین حال والی فاریاب می گوید برای حدود 400 خانواده آسیب دیده زمینه اعمار سرپناه را فراهم کرده. رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی از فاریاب گزارش می دهد.
در اثر لغزش زمین ناشی از بارانهای موسومی در بهار سال روان 370 خانواده در ولسوالی های بلچراغ و پشتینکوت ولایت فاریاب خانه هایشان را از دست داده بودند که از آن رویداد 8 ماه می گذرد و هنوز شماری از این خانواده در زیر خیمه و مکانهای نمناک با مشکلات زیاد زندگی خود را بسر می برند. شماری از این بجا شده ها می گویند در پهلوی مشکل جای به کمبود مواد غذایی و سوختی نیز مواجه هستند. از طرف والی صاحب یک بار 40 تخت خیمه داده شد که در حال حاضر 80 خانواده در زیر همین خیمه ها زندگی میکنیم. ما چاره دیگر نداریم. تمام هستی ما در زلزله از بین رفته بود. تا زمان تکمیل شدن این خانه ها ما مجبور هستیم در زیر خیمه زندگی کنیم. در اینجا آمدیم و به خاطر اعمار سرپناه زمین را قرض گرفتیم. جای نشیمن ما بسیار مرطوب است. خوراک و پوشاک نداریم و بچه های ما به مریضی های زیاد مبتلا شدند. در همین حال عبدالحق شفق والی فاریاب میگوید با همکاری سازمان های خیریه در ماه های گذشته در کنار اینکه یک مقدار مواد خوراکه به این خانواده ها توزیع گردیده است، توسط مؤسسه اکتید برای اعمار سرپناه نیز اقدامات لازم صورت گرفته است.
ما برشان سرپناه از ماه میزان که تانستیم بسیار با تلاش زیاد برشان شلتر پیدا کردیم. بر 400 فامیل که از این 400 فامیل 38 فامیل ما در شیرام قشلاقی بلچراغ که خودشان بسیار کند کار میکنند. در گزلیک 50 فامیل خانهایشان تخریب شده بود، ما برای 74 فامیل شلتر دادیم به شکل یک شهرک، کارشان تکمیل شده. و 30 فامیل دیگه هم که از آوارهای گندسنگ بود، اینا در منطقه آق مزار خوج سسپوش آواره شده بودند، اونا هم کار خود تکمیل کردند. و بیشتر از 200 فامیل در بوتاوجان ما برشان شلتر دادیم. و یک مشکلی که اینجا پیش آمد، یک کمی سردی هوا زودرس بود، فرصت کم بود. کاری که ما دین روز راپور از مسئولین مربوطشان گرفتم، 80% خانه ها شلترها تکمیل شده، ولی چون خانه ها به شکل خامه اعمار شده یک کمی نم دارم.
اعمار سرپناه برای بیجا شدگان در حالی آغاز گردید است که سرما و ریزش برف جان اکثر این خانواده ها را تهدید می کند و شماری از این خانواده ها با آنکه از کمبود مواد غذایی و سوختی رنج می برند، مجبور هستند یا زیر خیمه ها و یا زیر سقف خانه های مرطوب و نمناک زندگی کنند و این امر سلامتی آنها را به ویژه اطفال و زنان را با خطر جدی مواجه ساخته است.
از مشکلات بجا شده های داخلی در ولایت فاریاب شنیدین که در سردی زمستان در زیر خیمه ها بسر می برند. البته این خانواده ها در آغاز بهار امسال در نتیجه لغزش زمین خانه های خود را از دست دادند. همچنین شنیدین که والی فاریاب می گوید تلاش کرده تا برای حدود 400 خانواده آسیب دیده زمینه اعمار سرپناه را فراهم کنه. شما صدای ما را از رادیو آزادی می شنوین.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. شنونده عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و موج کوتاه در سرتاسر افغانستان و روی موج 100.5 FM در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد صاف و واضح شنیده میتونین. خوشحال هستیم که همراهی شما ایزان را با خود داریم و امیدوار هستیم که روز جمعه خوش را سپری کنین و همچنان اگر در خانه هستین حتما از جایی که هوا سرد است خب به سیر تفریح نرفته باشین و به اینترنت دسترسی داشته باشین، میتونین که به صفحه اینترنتی رادیو آزادی سر زده و تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها را ببینین و بخونین و همچنان بشنوین. آدرس صفحه اینترنتی رادیو آزادی است www.azadiradio.com. خب حال هم به گزارش‌های خبری ادامه میدیم و فراموش نکنین که در روز اخیر برنامه این ساعت ما پروگرام انتخاب هفته رادیو آزادی را براتون داریم که در این پروگرام خبرساز و شخصیت هفته رادیو آزادی براتون معرفی میشه. و حال هم میریم از وضعیت معارف و مشکلات شاگردای افغان در برخی از نقاط کشور میشنویم. مقامات افغان میگن که در چند سال اخیر توجه زیاده به معارف شده و از رفتن میلیون ها شاگرد به مکاتب به عنوان یکی از دستاوردهای مهم دولت یاد میکنند، اما هنوز هم هزاران شاگرد در سراسر افغانستان با مشکلات عمده روبروند. شاگردان خصوصا در قریه ها و مناطق دوردست چه در داخل مکاتب و چه برای پیمودن راه رفتن به درس مشکلات زیاده را متقبل میشن. گزارش را در ارتباط با یکی از این موارد بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان پس از رفتن به قریه باجگاه ولسوالی خنجان تهیه کرده که ما هم شنویم.
هرچند درس های امساله مکاتب در مناطق سرد سیر به پایان رسید، اما شاگردان صنوف دهم، یازدهم و دوازدهم ان 15 قریه به اسم قول باجگاه مربوط به ولسوالی خنجان ولایت بغلان هر روز با پیمودن 5 تا 6 ساعت راه با پای به لیسه باجگاه که خیلی دور از آنان قرار دارد می رفتند. برف و باران و گرمی های تابستان گاهی مانع رفتن آنان به مکتب می شود، ولی اینها بیشتر از همین دوری راه که باعث خستگی و کند ذهنی آنان در جریان درس می شود شکایت دارند.
من محمد شمون متعلم صنف 11 مکتب لیسه باجگاه. از مکتب 5 ساعت را دور هستیم. با درسای خود رسیده نمیتوانیم ساعت اول یا دوم رد نشه. تقاضای ما هم است که مکتب متوسطه باجگاه را به لیسه تبدیل بکنند. تقریبا ساعت 3 شب بخیزیم که ما به درسای خود برسیم.
فضل رحمان عبدالعزیز متعلم صنف 11 لیسه باجگاه. تکلیف زیاد از دیگه تو که میری مکتب از جا دیگه در صنف هم که خواه میبرای دستی موندگی درس در گوش مونه میره. خانه که میریم از خانه هم هفته 4 روز اگه حاضر باشیم 2 روز دیگه از خستگی را ما مکتب رفتن رو بتانیم.
مشکل ما از این قرار است که راه مکتب ما دور است، نمیتونیم رسیدگی به درس خود. از اینجا به 5 ساعت را طول میکشه. اوجه که بریم میرسیم درس هم که اگر استادا بر ما میگه دستر ما کار نمیکنه چون خسته هستیم.
هر روز میریم مکتب، رای ما بسیار دور است. اوجه که میرسیم بعد از سر خستگی درس یاد نمیگیریم. برف و باران که باشه متاسفانه که به خاطر اینکه یخ لای هست رفتن نمیتونیم مکتب.
انها که تعدادشان به صدها تن میرسند میافزایند. بسیاری از شاگردان مکتب متوسطه شهید احمد شاه مسعود در قول باجگاه ولسوالی خنجان که فارغ از صنف نهم میشوند به سبب دوری از همین لیسه که مسافه زیادی با آنها و در دامنه دره قرار دارد نمیتوانند به دروس دوره لیسهشان ادامه بدهند و آنهایی که روی همین دلیل از ادامه تحصیل بازمانده اند میگویند هر روز 5 ساعت رفتن و 5 ساعت آمدن با پای پیاده به مکتب برایشان خیلی طاقت فرسا بود و روی همین مشکل دیگر نتوانستند به درسهایشان ادامه بدهند.
جان نذیر رحمان متعلم صنف 9 متوسطه باجگاه. از صنف 9 فارغ شدم، میخواستم تحصیلات بالا سیز کنه. مکتب ما دور بود، 4-5 ساعت راهش دور بود، یعنی ساعت 3 شب بلند می شدیم از خواب می رفتیم اونجا خسته و زله، مشکلات زیاد داشتیم، نتونستیم مکتب بخونیم. همونطور با ایران رفتیم، الان برگشتیم. می خواهیم این در رادیو آزادی صدای ما با مقامات بالا برسانه که مکتب ما را لیسه کنند.
در ساحه‌ای که این شاگردان زندگی می‌کنند، مکتب متوسطه به اسم شهید احمد شاه مسعود که تا صنف نهم درس می‌دهد قرار دارد. آنها خواهان ارتقای این مکتب از متوسطه به لیسه اند و می‌گویند اگر دولت چنین لطفی در حق آنها نماید دیگر همه مشکلات تحصیلیشان برطرف می‌گردد. ملا محمد ابراهیم سرمعلم مکتب متوسطه شهید احمد شاه مسعود در قول باجگاه ولسوالی خنجان نیز با تایید همین موضوع می‌گوید مشکلات شاگردان که از این مکتب فارغ صنف نهم و روانه لیسه ها میشوند خیلی جدی است، ولی از اینکه در یک دره دور افتاده و فراموش شده از خاطرها در ولایت بغلان قرار دارند کسی به حال آنها توجهی ندارد.
یک مکتب پایین دهن بارگاه به نام مکتب لیسه است، اکثر شاگردان چون پیاده میروند به وجه و فاصله 600 500 700 همینطور فاصله در بین میشه. رفت آمد این را در تابستان بسیار به گرمی ها و چیز به عذاب به مشکل مواجه هستند و از طرف سرمای زمستان که میشه در برج قوس امتحاناتشان به برف و بسیار مشکل اکثر اوقات رسیده نمیتونند و دیگه اینکه اکثرا نمیتونه که به همون جمع رسیده بتونند و به کجای دیگه به مکتبای دوردست. غریب مردم هستند، پس به حال طبیعی خود به حالت دیخانی و چوپانی خود میمانند. غریب مردم هستند.
وی با اشاره به چنین مشکلات میافزاید امسال یا سال بعد دخترانی که از این مکتب فارغ و روانه لیسه ها میشوند هیچ راه و چاره برای ادامه تحصیل ندارند. این سرمعلم که باشنده محل نیز هست میگوید خانم فرانسوی برای مکتب آنها بهترین تعمیر با همه لوازم درسیش آماده کرده و اگر در لیسه شدن آن توجه جدی صورت بگیرد دیگر همه مشکلات شاگردان حل می‌گردد. باید گفت این تنها شاگردان 15 قریه مربوط به قلعه باجگاه ولسوالی خنجان نیست که به چنین مشکلات مواجهند، بلکه گفته می‌شود در بسان اوقات دور افتاده ولایت بغلان شاگردان زیادی هستند که با تحمل مشکلات بیشتر از اینها به دروسشان ادامه می‌دهند. عبدالمؤمن همکار رئیس معارف ولایت بغلان در مورد رسیدگی به این گونه مشکلات می‌گوید در ظرف چند سال اخیر معارف در ولایت بغلان رشد قابل ملاحظه نموده و این پیشرفت‌ها در ایجاد ده‌ها ساختمان برای مکاتب با تجهیزات درسی آن، استخدام معلمین مسلکی و دستیابی تقریبا تمامی اطفال این ولایت به تعلیم و تربیه کاملا محسوس می باشد.
انشاءالله این شاگردای عزیز ما که صنف ارتقا کردن، ما مجبور هستیم که برای اولاد وطن به خاطر محصل متعلم خود ما زمینه تحصیل فراهم بسازیم. ما به اونا صنف ایجاد میکنیم، قطعا اونا تشویش نداشته باشن که از تحصیل و هیچ وجه دور نمیمونن. بله، او یک شکل علاقه برای اونا میشه که انتقال بدیم. ما خودم شخصا امسال آمدیم، از سالای گذشته که به اونا خدمت نشده و اونا ما نمیفهمیم. ما در خدمت مردم هستیم، معارف از ما از اونا اگر پیش ما هم نگاین ما ایره مکلفیت داریم که توسط مدیریت های معارف داریم ما مشکل خود حل کنیم، مشکل مردم خود حل بکنیم.
رئیس معارف ولایت بغلان همچنین از پروگرام های زیاد و مفید برای ارتقای معارف ولایت بغلان در سال آینده خبر داد و افزود با انجام آن که اکثرا در حال تکمیل می باشد قسمت مهمی از نیازمندی های شاگردان مکاتب این ولایت در سطوح مختلف برطرف می گردد.
از مشکل فارغین مکتب متوسطه قریه باجگاه از بغلان شنیدن. نوجوانان قریه باجگاه 5 ساعت پیاده روی میکنن و تا به لیسه برن و در به درس خود ادامه بدن که یمر مشکلات زیادی را با آنها به بار آورده و حتی در برخی از موارد جوانان نمیتونن که به درسشون ادامه بدن. در این حال در شهرها خانواده ها تلاش میکنن که بهترین مکتب را برای پسر و دختر خود انتخاب کنن. یکی از مکاتبی که علاقمند زیاد داره لیسه های افغان ترک است. مکاتب افغان ترک در بسیاری از ولایات افغانستان فعالیت داره اما آموزش در آن مجانی نیست. در ولایت جوزجان شاگردان این مکتب فراغتشان را جشن گرفتن اما شماری از شاگردان تازه وارد به این مکاتب از پرداخت فیس آن نگرانی دارند. عالم رحمانیار گزارش می‌دهد.
بالا بودن سطح کیفی تدریس مضامین درسی در مکاتب خصوصی از جمله دلایلی است که سبب شده است تا بسیاری از خانواده ها با وجود بنیه مالی ضعیف فرزندان خود را به مکتب های خصوصی بفرستند. صفت الله یک تن از فارغین صنف 12 مکتب افغان ترک شبرغان که سند فراغت از این مکتب به دست آورده است میگوید که در این مکتب مضامین درسی نسبت به مکاتب دولتی از سطح کیفی بالایی برخوردار است و همین سبب شده تا بیشتر خانواده ها زندان خود را به این مکتب بفرستند.
وقتی که در مکتب شامل شدیم بعد از 5 سال امروز محفل فراغت ما بود، شهادت نامه خود حاصل کردیم و در مکتب تغییرات بسیاری دیدیم. نسبت به دیگر مکاتب فرق شمی است که استادان ما تجربه عالی دارند، تجربه کافی دارند. در درس‌های خود در هر مضمون صنف‌های جداگانه داریم، لابراتوارهای کامپیوتر و فیزیک و بیولوژی کیمیا همه یه مجهز می باشه و از هر جهت سهولت های بر ما فراهم شده و از مکتب بسیار خوشحال هستیم.
حاجی عیسی قالین فروش اولیای یکی از شاگردان فارغ شده از مکتب افغان ترک شبرغان گفت مکتب افغان ترک که در شبرغان و شهر آقچه فعالیت دارد نسبت به مکاتب دولتی و غیر دولتی از موفقیت بیشتری در قسمت تعلیم و تربیت شاگردان برخوردار بوده است.
این مکتب است که اولادای ما مردم با تعلیم با تربیت بسیار خوب، تعلیم تربیت بسیار خوب، اخلاقش خوب، با مسئولیت کار میکنن و چی میتونن بشد در سراسر افغانستان میسر شود و کل اولادای وطن میسر شود. خوب است، ما هم یک نواسی خود مانده بودم از دیگاهش در مکتب نسوان و آقشم از دسته تا دخترهای ما نواسی موجه هم هستن.
اما تعدادی از خانواده های کم درآمد در قسمت پرداخت فیس به این مکاتب با مشکلاتی روبرو هستند و از بالا بودن فیس در این مکاتب شکایت دارند. خیر محمد یک تن دیگر از اولیای شاگردان گفت پرداخت فیسی که در مکاتب افغان ترک از شاگردان میگیرند برای اکثر خانواده ها سنگین تمام می شود.
بر خودتان هم معلوم است که فرمسال بر آدمایی که فرمسال فامیلایی که بی وضاحت باشه توان قدرت پرداخت در هر سمستر فرض مثال $1,000 یا فرمسال یک پایه کامپیوتر نداشته باشه بر از اونا مشکل است خواندن. یعنی فرمسال شخصا اگر خودم باشم یا فرمسال برادرای خود برده شامل کنم از ما پیسه تقاضا کنه فرمسال یک پایه کامپیوتر بخواد در هر سمستر، ما توان قدرت ازو ندارم که ما بر از یک پایه کامپیوتر در هر سمستر بتم یا فرمسال $1,000 بپردازم برش.
در این حال عبدالحی یشین رئیس معارف جاغزجان میگوید بودجه مصرفی این مکتب از کمک و زکات مردم ترکیه فعال و از طریق فیسی که از شاگردان میگیرد تامین میگردد.
مکتب دوستی افغان ترکیه که مکتب خیریه است، بدی معنی که اینها در نتیجه جمع آوری کمک و زکات مردم ترکیه مکتب را سرپا ایستاد کردن و میال فعالت میکنن. نمیشه که یک مؤسسه خیریه متداوم بتونه کار پیش بره در پلوی یک مسئله روز به روز تقاضا برای جذب برای مکتب وجود داره و شاگردان تعدادش اضافه میشه. وقتی که توانمندی اقتصادی نبود ناگزیر باید از والدینی که دارای اقتصاد هستن از اینا یک مشت پول گرفته شود.
رئیس معارف جوزجان افزود که ریاست معارف جوزجان با نظر داشت همین مشکل در نظر دارد با همکاری مکاتب خصوصی در سال آینده خورشیدی برای تمام مکاتب خصوصی فیس‌های معینی را تعیین نماید تا بدین وسیله زمینه برای حضور شاگردان کمبزاد در این مکاتب فراهم شود. در چند سال اخیر فعالیت سکتور خصوصی در زمینه معارف دستاوردهای خوبی برای رشد معارف در کشور داشته است، اما بلند بودن فیس ها در این مکاتب سبب شده تا بسیاری از خانواده های کم درآمد نتوانند فرزندان خود را در این مکاتب شامل کنند.
گزارش بود از عالم رحمانیار از شهر شبرغان ولایت جوزجان. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز، حال هم از شما دعوت میکنیم به شنیدن پروگرام انتخاب هفته رادیو آزادی.
انتخاب هفته، خبرساز هفته،
شخصیت هفته. فضل احمد فقیریار معاون لوی سرانولی افغانستان با گزارش خبر آغاز تحقیقات در مورد دوسیه های 15 وزیر قبلی و فعلی کابینه که به فساد متهم یا مظنون بودند به تاریخ 6 قوس امسال خبرساز رادیو آزادی بود. اما اینک دقیقاً 3 هفته بعد از آن تاریخ آقای فقیریار با افشای هویت مقامات دولتی که گفته می شود در فساد دست داشتن به نمایندگان ملت در ولسی جرگه در این هفته یک بار دیگر خبرساز رادیو آزادی شد. معاون لوی سرانولی بروز چهارشنبه هین بحث در مورد ترکیب کابینه جدید در اجلاس عمومی ولسی جرگه گفت لوی سرانولی آماده است که جهت جلوگیری از ورود اشخاص متهم به فساد اداری در کابینه جدید فهرست متهمان را به وکلا بسپارد. آقای فقیریار پس از این که به خبرنگاران گفته شد که اجلاس را ترک گویند فهرست اعضای قبلی و فعلی کابینه را که به فساد متهم یا مظنونند به ولسی جرگه ارائه کرد. توقع می رفت که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به روز چهارشنبه ترکیب کابینه جدید را به ولسی جرگه اعلان کند. این کار به تعویق افتاد و ولسی جرگه ترجیح داد که روی موضوع فساد بحث و گفتگو کند. فقیریار که به اجلاس دعوت شده بود در مورد دست داشتن مقامات عالی رتبه دولت در فساد به سوالات وکلا پاسخ گفت. معاون لوی سرانولی در آغاز مصاحبه با انتخاب هفته گفت که وی مقامات متهم و مظنون به دست داشتن در فساد را به سه کتگوری به اعضای ولسی جرگه معرفی کرد.
یعنی مصاحبه خو در حالت بسیار سری و دروازه بسته بدون حضور ژورنالیست‌ها دایر شد. ما به سه کتگوری وزرای کابینه را برشان توضیح کردم. یکی وزرای هستند که در سابق کابینه بودند، فعلا از افغانستان بیرون از بخارج زندگی می کنند که اونها را ما از طریق پلیس اینترپول و وزارت امور خارجه تحت جلب داریم.
و شما نام از این افراد برای اعضای ولسی جرگه گفتیم؟
البته نامشان ما گفتم برای ولسی جرگه، من نامشان برای سواقتی که پیش ما بود ما اونها را گفتم و از این طرح کردم که مسئولیت دارم و مسئولیتی که تیجوری اول معلوم نیست. هر زمانی که اینا بیان البته ما از اینا سوال میکنیم، اگر اونا اسناد و مدارکی داشتن که عدم الزامیت از اینا رو منجر میشد، ما میتونیم بریت از این باز در ختم تحقیق به عدم الزامیت از اینا تصمیم بگیریم. یک کتگوریشی بود، یک کتگوریشی وزیرهایی بود که اونها تحقیقاتشان تکمیل شده و در ختم تحقیق مسئول هم معرفی شدن. تعدادشان دو نفر بود. البته گفتیم ما منتظر محکمه خاصی هستیم که در ماده 78 قانون اساسی برای وزرا پیش بینی شده. هر زمانی که محکمه دایر میشه و قضاتش که میشه، ما میتونیم رو دیسی شده محکمه برای فیصله و صدر حکم حالا کنیم. و کتگوری سوم رو ما برشان توضیح کردم که البته بعضی وزیر سایوای هستند که اینا در ما ارگان های کشفی به همکاری آنها در جمعوری اسناد و مدارکی هستیم که یا باید مزیون معرفی شه که تحت کار ماست که در آنجا ما معرفی خطریم. پس از این کتگوری ما توضیح دادم و همین وزیر سایوارم ما شورتشان را گفتم که صرف در مورد دو نفر از وزیر سایوار فیلی کابینه یک برداشت سوی شده بود.
در مورد کدام یک از وزرا برداشت سو شده بود؟ نامای از اینا را برای ما گفته میتونین؟
یکی آقای اکنار وزیر سایب امور داخله بود که اون تدیسیری جزایی نداشت پیش ما، صرف موضوع سند تحصیلیشان بود که از وزارت تحصیلات عالی و اساس قانون نافذه ما معلومات خواسته بودیم. اونا از موضوع مجلول گفتیدن و به تعقیبش مکتوب بودگی آمده بود که در دفترهای دیگه لویسان والی موضوع بود که اون را در یه تحصیل از اونا را تصدیق کرده بودن که اون جنبه هیچ جرمی نداشت. و از آقای اسپندا همون یک تعبیر غلط شده بود که اونا هیت برداشت کردن که هم الوقت دیچه در قرار که تا چیزی نبود، صرف یک موضوع قرارداد حیاتی که از وزارت حج و اوقاف با یک کمپنی که گاسکو و کمپنی خارجی بوده در عربستان سعودی کرده بودن و در حدود $500,000 پیش از این کمپنی اضافه شده بود و اداره استراتژی مبارزه با فساد اداری بر ما مکتوب نوشته که بودن که اگر از راه مسالمه تامیز همین پیسه حصول شه جنبه جرمی نداره، چرا تخلف قصدی یا تخلف از قانون نبوده. عرفین بلند رتبه دیگه هم بودن که اونها هم از ما معلومات خواستن که بعد قبیل وادی ها و سفرا بود که ما اونها رو هم تا جایت ما معلومات داشتم و خدمتشان عرض کردم.
زمانی که سر کابینه افغانستان کار جریان داره و قرار است که بزودی به ولسی جرگه فهرست کابینه جدید سپرده شوه، در اتو یک حالت ای اظهارات شما چی برداشت آدم میتونه ازو بکنه؟
تحقیقات خویت است که با قانون اساسی افغانستان برای حتی زمان خاله تحقیق که زمانی که از محکمه ایزی سلا محکوم نمیشه و برای زمان است. ما گفتم بعض همی وزیر سایبایی که در مرحله کشف است یا در مرحله کنیز تحقیق از اونها تکمیل نشده، اینا صرف جنبه معلوماتی داره، ما نمیتونیم اونها رو مسئول بگیم یا قابل یا ما خدا نکرده اینا رو متهم و معرفی کنیم. صرف ایجاب بعضی توضیحات و معلومات بر ما میکنه که ما رویت اسناد جمعوری شده و جوابایی که اینا میدن یا معلوماتی که اینا میدن ما میتونیم در ختم تحقیق تصمیم بگیریم که اینا مسئول هستن یا نیستن. این در موضوع شمولیتشان در کابینه تحنیز محکوم نشدن یا مسئول معرفی نشدن نظر شخص ما از نگاه قوانین نافذ افغانستان تأثیری نداره و کدام محتریتی هم نداره.
یک تعداد از اعضای ولسی جرگه انتقاد میکنن و میگن که در چنین یک حالته که رئیس جمهور قرار است به زودی فهرست کابینه را به ولسی جرگه بسپاره، مخفی نگاه کردن اسامی امی کسایی که متهم هستن یا مظنون هستن به عوض از این که فایده کنه به حیثیت یک تعداد دیگه از مقامات عالی رتبه دولتی آسیب میرسانه، این موضوع شما چه قسم میبینین؟
ما متهم تا زمانی که از محکمه بی‌صلاح محکوم نمیشه او برای بی‌گناه است، برای زنه است.
اما آقای فقیریار، شما خودتان و مقامات دیگه سارنولی افغانستان هم قبلا گفتن که تحقیقات در مورد فساد گپ یک ماه و دو ماه و سه ماه نیست، بلکه از چندین سال است که شما تحقیقات خود در مورد مسائل فساد در افغانستان آغاز کردین. چقدر وقت نیاز دارین که آزادانه کسایی را که متهم یا مظنون هستند معرفی کنین به مردم؟
ما دو مجرد که تحقیقات ما تکمیل میشه دوتون یک تیزادی هستید که قطع جلب و مصد و از خارج نمادن. هر زمانی که ناظر میشن یا اسنادی علیه اینا جمعوری شه و دلائلشان در ختم تحقیق کافی علیه اینشان جمعوری شه و مسئول معرفی شن، اونا رو ما حتما در محکمه اشته ایجاد شد ما معرفی میکنیم.
ولی از جریان آغاز کار شما خود سالها گذشته به گفته خودتان؟
بعضی مسائل هست مطرم که مسائل بغرنج پیچیده ایشاوی سالها ممکنه تحقیق ماها و در بر بگیره، اسناد تا جمع‌آوری میشه. بسیاری مسائلی هست مثلا با کمپانی های خارجی قرار داد که این کمپانی ها در افغانستان وجود نداره، تا این مدارک ما اسناد در جمع‌آوری میکنیم از طریق دیپلماسی و بعض ها مسائل بغرنج پیچیده هیچ وقتا زیاد در بر بگیره. تنها در افغانستان وقتی جنگ هستی جدیان نداره، بلکه در بسیاری ممالک پیشرفته جهان ماها و سالها حتی بسیاری تحقیقات های مغلق و پیچیده وقت در بر میگیره و صرف ما یک از نگاه قانون مکلفیت داریم در دوسیه هایی که شخص متهم تحت تحقیق باشه، ما باید در یک ماه تحقیقات تکمیل کنیم و در محکمه احاله کنیم. در سایر موضوعات که متهم تحت تحقیق نباشه اینجا میتونه که ما تحقیقات خود ادامه بدیم و اگر تحقیقات تکمیل نمیشه موازیرش باید بکرشه و تمدید گرفته شه از امو عامل باصلاحیت ارگان تحقیق.
صحبت های فضل احمد فقیریار معاون لویت سارنولی افغانستان را می شنیدید. آقای فقیریار روز چهارشنبه جهت جلوگیری از عضویت افراد متهم به فساد در کابینه جدید فهرست مقامات فعلی و پیشین دولت را که به فساد اداری متهم یا مظنونند به اعضای ولسی جرگه افشا کرد. رادیو آزادی در این هفته مصاحبه داشت با یک خانم افغان که با شاگردان معارف افغانستان همدردی و دلسوزی زیادی دارد. لیلا فرهاد نور مسئول انجمن زنان غیر وابسته در جرمنی است که تا حال پروژه های اعمار 3 مکتب در کابل را روی دست گرفته است. در این مکاتب حدود 9000 شاگرد تدریس می شوند. از خانم نور در آغاز مصاحبه در مورد جزئیات پروژه هایش در افغانستان پرسیدم.
من در افغانستان بعد از 25 سال که رفتم شروع کردم به ساختن مکاتب و هدف ما زیادتر درد و رنج که کشیدن اطفال ماست و خانمای ماست. هدف ما تعلیم و تحصیل است بر اولادا و اولادا ایندی یک مملکت است و اینا دسترسی به تعلیم و تحصیل عالی داشته باشند، سرنوشت افغانستان را به دست خود میگیرن و یک وقت خودشان از خود دفاع میکنن. هدف ما ایست که تا قدرت و توان اینا را متوجه درس و تعلیم بسازن. من میرم به افغانستان مکتبم به اصطلاح میسازم، پولش هم میبرم امرای مردم، اما من به افغانستان کار نمی کنم.
کار نمی کنم به چی معنا؟
یعنی من نه کدام انجیو دارم، نه کدام هاش میگیرم، نه برکس کار میکنم. کار کردن به فکر میکنم کسایی هستن کنجا یا در ارگان حکومت یا در نظر به کدام انجیویشان کنجا دفاترشان از ایناست. من میرم اونجا بر خدمت بر کارشان، بعد از اینکه مردم خود کمک کنن.
پروژه‌ای که شما برش کار میکنین یا سر دست میگیرین چه نوع پروژه هست؟ یک چند مثالش بر ما بگوین.
پروژه های مکتب است. کلش ما 3 مکتب ساختیم. مکتب اول در قلعه مرادبیک که 30 کیلومتر طرف شمال است و این شاگردا وقتی که ما رفتیم مکتب دیدیم به حالت بسیار خراب به زیر یک خیمه و باشان حتی خیمه نداشتن، اینا درس میخواندن با منفی 20 درجه خنک، با منفی 15 درجه خنک، یعنی طفلک‌ها در اونم زیر خیمه به اونم حالت درس می‌خوندن. و مکتب اول شروع کردیم با آبادی که فضل خدای پاک با 7 ماه تیار شد و امروز هم مکتب ما 2000 شاگرد داره، کورس سواد‌آموزی داره، کورس خیاطی داره و حتی این مکتب ما در زمستان هم چالان است. مکتب دوم با احمد شاه بابا مینه که لیسی عالی بود، وقتی که رفتم داخل شدم دیدم که اطفال به عین حالت رقتبار که باستان نه چوکی داشتن نه ایچ چیز نداشتن. باز ما البته شما ایره میفهمین که ما یک اسوسیشن داریم که به نام Independent Afghan Women Association یا زنان غیر وابسته که البته در اصل از خودم هستم. آمدم امدای اسوسیشن خود گپ زدیم و اون بود که شروع کردیم به ایمار مکتب دوم، لیسی دوم ما که البته پیش ازی که ما مکتب بسازیم احاطی 12 جریب زمینه از خشت پخته ساختیم. نمی مکتب دوم که فعلا 5000 شاگرد در اونجا درس میخوانه، این لیسه را خود وزیر صاحب معارف و عالی قریه خواهش کردن که به نام پدر مرحومم لیسی غلامد فرهاد یاد میشه. و مکتب سیومون 2000 شاگرد ما که دخترها بودن که البته در این مکتب درس میخواندن، دخترها را از این مکتب جدا کردن، بر از اونا یک احاطه 16 جریب زمین باز برشان دیوار ساختیم هم خشت پخته و حال مکتب سیوم را بخیر میخواییم به شیوکی بسن.
پول را که شما در افغانستان مصرف میکنین برای ساختن مکاتب ای از کجا میه؟
پولش کلش از زامت و از کار و فعالیت اول از شخصی خودم است. برای یک مثال هایی کار کردیم، مثلا من لبازهایی که ترم میکنم، فشنشوهایی که میکنم، در جایی که میرم، پولی که به از طریق فشنشو از طریق از شوا جمع میشه کلش برای ساختن مکتب ماست. و در غیر از او دوستایی هستن که اینا کمک میکنن یا کانفرانس هایی که داریم کلش از اینمی را پیدا میکنم. البته من تنها در قسمتی نمیکنم، بچه ایمام 4 سال در افغانستان رفته کار کرد و بچه ایمام که عکاس است زیاد کمک کرده، از طریق رفیقای خود از روام بر ما خدمت کرده، به پول بر ما داده. این زحمت کشی فرد فرد در شخصی است، ما را نه کدام حکومت کمک میکنن، نه معاش میگیریم و یک کمک شخصی خود ما.
وقتی که بر شما خبر دادن که شما شخصیت هفته رادیو آزادی شدین، چه احساس بر شما دست داد؟
بر من یک احساس فوق‌العاده بود، یک احساس بیاندازه، هیچ برسان گفتن نمیتونم، بیاندازه خوش شدم. البته ای بر من جای افتخار است بر خودم، بر این دوستایم که شما ما را انتخاب کردین و امید است که ما بتانیم بر مملکت خود عزیزیات خدمت کنیم و این وظیفه شخصی ما است، وظیفه خودم است بر مملکتم. فکر میکنم قدر سر ما حق دارن و قربانی اصلی ده مردمی که در افغانستان است دادن و این کاری که ما برشان میکنم از دل جان میکنم. یگانه آرزوی میست تا روزی که زنده استم خداوند مرا قدرت بده که اینمی رای را که پیش بودیم تا آخر ادامه بتم و یگانه هدف ما اینمی است تا روزی که زنده استم بر مملکت خود، بر مردم خود کمک کنم بدون از اینکه مفاد شخصی خود در نظر بگیرم.
صحبت های لیلا فرهاد نور شخصیت این هفته رادیو آزادی را شنیدید. خانم نور از پول شخصی خود تا کنون 2 مکتب را در کابل اعمار کرده و 1 مکتب دیگر در آستانه اکمال است.
شارت بگردش مایه بے بارت ہم جان ہست دوا کنم بکرشم بکمال تو بجلال تو بکمال تو بجمال تو بکمال تو بجلال تو بخرام میں ہم تو قزال ہم شب منم بخیال تو ہم شب منم بخیال